بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فردا همینطوری که همه بزرگواران مطلع هستید، روز مبعث پیامبر گرامی اسلام هست که خدمت همه شما ابتداعا تبریک عرض میکنم. اما نکته ای که خیلی مختصر اشاره می کنم خدمت شما این هست که مبعث با یک اهدافی انجام شده و اهداف مبعث مهمترین اهداف آفرینش هست، یعنی به حسب جهانبینی اسلامی ما همه عالم خلقت شده که به این نقطه بعث رسول و انزال کتب آسمانی و بازگشت انسان به سوی خدا که تنها بابی که باز هست به سوی آسمان برای بازگشت و اوجگیری مخلوقات الهی، همین باب انسانیت هست، یعنی انسان تحت تعلیم انبیا برمی گرده به اون مقام شامخی که به شما که عرض کنم شایسته مخلوقات خدای متعال هست. حالا این در قرآن کریم می فرماید که در سوره مبارکه جمعه هم هست که بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این سه تا مطلب، تلاوت آیات الهی و تزکیه کردن مردم و تعلیم کتاب و حکمت، این ارثی هست که پیامبر گرامی اسلام برای علمای امت خودش گذاشته است. که شما بزرگواران که خب الحمدلله موفق هستید در درس و بحث و گفتگو در خصوص مسائل دینی، یعنی این ارث را دارید که برای مردم تلاوت کتاب خدا بکنید، مردم را تزکیه کنید و مردم را کتاب و حکمت بیاموزید. همه اینها تحت ولایت پیامبر و معصومین و به اذن خدای متعال، که در مورد خود پیامبر گرامی هم می‌فرماید که کتابا انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربه. خدا کارش اینه که مؤمنین را از ظلمات به سوی نور بیاورد. این کار را به عهده پیغمبر قرار داده و به اذن خودش، لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، که در سوره مبارکه ابراهیم است. خب اگر که این اخراج از ظلمات به سوی نور اذن دادن به پیامبر و اذن دادن به امام معصوم، اونها هم فرمودن که علمای امتشون این کار را بکنند و ما در این جهت نیاز به کار خیلی داریم. یعنی گرچه انسان حالا به حسب وضع امروز ما در نظام جمهوری اسلامی نگاه میکنیم به سابق، میگیم که الحمدلله بنده دیشب یک به اصطلاح گروهبانی ماشاءالله جوان نشسته بود داشت قرآن میخوند از حفظ و با یک صوتی و با یک قرائت به اصطلاح بسیار پاکیزه‌ای. به بعض از دوستان روحانی عرض کردم که یکیش هم اینطور چیزی ما نمی دیدیم، ولی الحمدلله الان زیاد شده مسابقات حفظ قرآن در بین نیروهای مسلح می ذارن. مسابقات به شما که عرض کنم صوت و لحن قرآن در بین معلمان و نمیدونم دانشجویان میگذرن. این چیزا اصلا از 1000 تا 2000 تا دانشجو یکیشم نه اهلش بود و نه بلدش بود. خب الحمدلله نسبت به اون موقع بهتر شده، اما ما خیلی فاصله داریم با اون چیزی که برای یک جامعه دینی منتظر امام زمان مطلوب هست. مثل این که مثلا به حسب آمار همین الانش 2 یا 3% جمعیت کشور ما قرآن را صحیح و پاکیزه میتونن از رو بخونن. خب این کار آیا به عهده من و شمای طلبه نیست که در این جهت کوشش کنیم، رواج بدیم قرآن خوانی را؟ این خیلی شرف بالایی هست. خب از این جهت انشاءالله تلاش می‌فرمایید، کار می‌کنید، دنبال می‌کنید و امیدوار هستیم انشاءالله خدا هم بهتون توفیق بدهد. اگر که یک نفر را انسان بتونه همین کارهایی که ارث عرض کردم پیغمبر هست برای اهل علم براش انجام بدیم، بگیم آه این قرآن خون شده، ما نقش داشتیم در قرآن خون شدنش، الحمدلله چقدر ثواب داره این. یا اینکه دیگری نه قرآن فهم شده، جناب آقای قرائتی همین مثلا یکی دو ماه پیش آمده بودن شیراز، خیلی التماس دعا داشتن از همه اهل علم که آقا جلسه تفسیر بگذارید برای مردم تو مسجدتون، توی گروه های ولو کوچک و مختصر مؤمنین قرآن بخونید، معنا بکنیم، تفسیرش بخونیم. گفتگو بکنیم در رابطه با قرآن کریم. این بسیار ارزشمند هست و انشاءالله به همین نسبت که ما ارادت داریم به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این افتخار را برای خودمون بتونیم ایجاد کنیم که جزء کسانی باشیم که یتلو آیاته و یزکی الناس و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خدای متعال به همه شما توفیق عنایت بفرماید. اما در باب مسائل فقه طب که محضر شما عرض می کردیم، گفتیم که یک مسئله هایی مطرح فرمودن صاحب العروه که مستقیماً مربوط به فقه طب هست، چون ما گفتیم این را در کتاب الاجاره مباحث فقه طب را به نوعی ذکر کردن، اما حالا تصریحاً در مسائلی که اینجا آوردن بحث خود طب را دیگه مطرح کردن. مسئله پنجم از این فصلی که دیروز عرض کردم که مسئله چهارم و پنجم را ملاحظه بفرمایید به شما که عرض کنم، ابتدای این فصل اینه که العین المستأجره فی ید المستأجر امانه، چیزی که اجاره داده می شود در دست مستأجر امانت حساب میشه. مثلا یه خانه اجاره میدن، این اول این فصل هست. حالا این بحث را به مسئله پنجم که رسیدن می فرماید که الطبیب المباشر للعلاج اذا افسد زامن. پزشک اگر که بخواد کار پزشکی را انجام بدهد، سه شکل ممکنه اقدام بکنه. این سه شکل اقدام، یک شکلش اینه که مثلا بیمار را تو بیمارستان بستری میکنه و خودش دارو و درمان و امثال اینها را شروع میکنه، میاره میگه بخور، این مثلا عمل جراحی را انجام میده. اقدام را مباشرتاً خود پزشک انجام میده. خب این یه شکلی هست. شکل دوم اینه که تجویز میکنه. تجویز کردن که تعبیره حالا آشنای در زبان فارسی هست، میگه پزشک این را برام تجویز کرد. این تجویز یه نحوه امر پزشک به بیمار، میگه که برو این دارو را بگیر بخور، روزی مثلا 4 تا از این قرص بخور. یا مثلا این آمپول را بگیر بزن. این که دستور میده برای یک کار درمانی، مریض خودش انجام میده ولی به دستور پزشک، اینم میشه شکل دوم. شکل سوم اینه که نه مباشرتاً عمل میکنه و نه دستور میده، بلکه دارو را توصیف میکنه. یه نفر آمده میگه من فلان مشکل را دارم، فلان بیماری را دارم، سرم درد میکنه. خب ایشون بررسی میکنه، بعد میگه برای این سردرد فلان قرص اثر خوب داره. ببینید، نمیگه برو این قرص را بخور و نه قرص را ور میداره میاره میگه این قرص را مثلا خودش مثلا مباشرتاً میکنه دهن مریض، بلکه توصیف میکنه، توضیح میده، میگه که شما، به شما که عرض کنم، برید این دارو برای این بیماری خوب هست. حتی بعض وقتا میگه که گفتن در کتابهای طبی اینجور نوشتن که مثلا در چنین موردی حجامت کردن خوبه، حجامت نمیکنه براش، دستور حجامت هم نمیدهد که مثلا برو حجامت کن. میگه برای این بیماری گفتن حجامت خیلی خوب هست. بعد مریض میگه حالا که دکتر گفت، خودش میره پیش کسی که حجامت میکنه، مثلا حجامت میکنه. اینا سه جور اقدام پزشک هست. حالا این شکل سوم، بنده یادم هست استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله آقای اسد حسین آیت اللهی می‌فرمودند که مرحوم حاج میزعلی آقای شیرازی که ایشون استاد نهج البلاغه آیت الله مطهری بودند، آقای مطهری فرموده من آشناییم با نهج البلاغه از طریق این مرد شد. ایشون میفرمودن آیت اللهی که حاج میزعلی آقای شیرازی طبیب هم بود و طبیب حاذقی بود، اما به خاطر این که زامن نباشه، چون حالا میخواییم امروز بحثمون سر همینه که طبیب در بعض از صور زامنه، در بعض از صور زامن نیست. ایشون میفرمودن که وقتی کسی مراجعه میکرد دردی رنجی میگفت، مثلا ایشون توی فیضیه نشسته بود، نمیگفت برو این دارو را بخور، میگفت برای این بیماری گفتن که این دارو مناسب هست، یعنی صرفا یه نقل قول، امر نمی کرد. طرف می فهمید که دواش اینه، خودش می رفت اقدام می کرد و دیگه با امر یا مباشرت مرحوم حاج میزعلی آقا انجام نمی شد. حالا این سه شکل که ما داریم، صاحب عربه می فرماد شکل اول که مباشرت هست، طبابت بل مباشره، طبیب اگر خراب بکنه کار بیمار را و نتیجه برعکس بشه، بیماری بیشتر بشه، خراب بشه، طبیب ضامن هست. بنده یادمه یه جلسه‌ای برای دندون پزشک ها داشتیم، یه دندون پزشکی گفت که من 15 سال پیش در یه روستایی رفتم و 4 تا دندان یه نفر را کشیده بودم. بعد از 15 سال این کسی که دندونش کشیدم، مثلا حالا شاید آرواره ها مثلا آسیب دیده بوده، بالاخره یه مشکل اینجوری براش پیدا شد، آمده تو شهر، رفته پیش قاضی شکایت کرده که فلانی 15 سال پیش دندون من کشیده، ای دوست دارم در اومده، افسده، کار خراب شده. ایشون گفت که قاضی به نفع اون که دندونش را کشیده بودیم حکم کرد و من برای 4 تا دندان 4/32 دیه ازم گرفته، یعنی 1/8 یک دیه کاملی از ایشون دیه گرفته بوده، ضامن دیه. پس پزشک مباشر ضامن است. حالا عرض میکنیم که اگر که براءت بگیره چطور میشه، و حالا ممکنه یک قیود و شرایطی داشته باشه، این مسئله اول. مسئله دوم اینه که اگر مباشرت نکنه پزشک، امر بکنه، اینجا خب یه اختلافی هست بین فقها. بعضی از فقها فرمودن که ضامن است، بعضیا گفتن ضامن نیست. خب این مریض خودش رفته اقدام کرده، دارو را خودش گرفته، خودش هم خورده، اما دستور پزشک بود. فرمودن که این بحث سبب و مباشر پیش میاد که در این ضرری که پیش آمده پزشک که دستور داده میشه سبب، خود مریض که اقدام کرده میشه مباشر. حالا آیا در این مورد سبب قوی تر هست یا مباشر؟ فرمودن که مرتکز در اذهان عرف عام اینه که در این مسئله پزشک به اصطلاح که سبب هست، سبب قوی تر از مباشر هست، پس سبب اقوا هست. به همین جهت اگر اثبات شد این مقدمه که عرف پزشک را به عنوان سبب قوی تر میدونه، اقوا از مباشر میدونه، این مقدمه اثبات بشه که علی الظاهر حالا این جزء مسلم در عرف ما هست، بازم پزشک ضامنه. پس یه پزشکی که نسخه می نویسه باید حواسش باشه، نسخه که نوشت رفت طرف مصرف کرد ضامنه. باز یادم میاد یکی از پزشکان حالا محترم و مشهور شهر جهرم، یک بچه ای را برده بودن پیشش که مثلا مداوایی بکنه، ایشون نسخه ای نوشته بود، داروی عوضی نوشته بود، پناه بر خدا، یعنی اون دارویی که ایشون نوشته مثلا حالا تو ذهنش آمده برای یه بیماری، مثلا یه انسان بزرگی مثلا خیلی داروی قوی نوشته بود که این بچه بدن بخوره. اینم روی اعتماد به پزشک رفته بودن دارو را گرفته بودن، آمده بودن تو خونه. خب بچه یه نوزاد بوده، قرص که نمیتونسته بخوره. مادر بزرگ بچه میگفت که ما گفتیم این لابد باید حل کنیم در آب و بهش بدیم. میگفت انداختیم تو آب دیر حل میشد. همطور داشتیم چه میکردیم که حالا حل بشه در آب بدیم به بچه، که دیدیم این پزشک سراسیمه وارد منزل شد. میگفت که رنگ از روش پریده بود. گفت چه کار کردی؟ گفتیم که هیچی، دارو گرفتیم دیر آب میشه. میگفت که ایشون برداشت و گفت خدا به من رحم کرده و الا خونه ای بچه گردن من میفتاد. خب حالا بعض وقتا این مسائل هست، یعنی باید تجویزی. خب یه بچه، یه مردی، یه انسانی از بین میره، اینا خیلی مسئولیت هست که ما باید خصوصا به پزشکان آموزش داده بشه این قضیه، که حالا اگر خدای نکرده پیش اومد توجیه نکنن، بعضا خود پزشک یا پزشکان دیگری ممکنه هواداری از این پزشکی که خطا کرده داشته باشن و بخوان بگن که حالا دیگه مرده مرده. این خیلی گناه بزرگی هست و همینجا هم باز همون وظیفه‌ای که قبل از مباحثه فقهیمون خدمتون عرض کردم که یعلمهم الکتاب والحکمه، این وظیفه من و شما هست که بتونیم آموزش بدیم به دانشجویان پزشکی، به دانشجویان پرستاری، به همه کسانی که کارهای در این عرصه می کنن که آقا اگه یه آمپول عوضی زدی و طرف مرد یا طرف فلج شد، خب زامنی این زمان را اگر حاشا بکند خب مشکل پیش میاد دیگه. باید همینجا گردن بگیره و بتونه به اصطلاح جبران بکنه، و الا برای روز قیامتش نعوذ بالله حاشا کردن حق مردم، حق الناس گردنش میفته دیگه. اما اگر شکل سومی باشه که توصیف فقط کرده، اما که گفتم مرحوم حاجی میرزعلی آقای شیرازی مثلا اینجوری بوده، این مورد تقریبا همه متفق هستن که نه دیگه ضامن نیست، برای که نه مباشرت در کار داشته و نه حتی به شما که عرض کنم امر کرده، بلکه توصیف کرده. خب یه مسئله البته اینجا هست که اینا دیگه مصداقاً و موضوعاً کار قاضیه که تشخیص بده. یه آقای ممکنه بگه من توصیف کردم، ولی خب مزد گرفته، نشسته بر مسند طبابت، مردم مراجعه کردن، صرفا عبارتش را تغییر داده، اما میدونه که هرچه بگه میرن انجام میدن. این مثل اینه که شما در معانی و بیان خاطرتون باشه می گفتید که ممکنه امر را به صیغه افعل یه نفر بگه، یه نفر به صیغه فعل مضارع میگه، اما وقتی که به صیغه فعل مضارع میگه ما که میشنویم میگیم این آکد است، در امر نسبت به خود صیغه افعل. ها مثلا میگه که تأکلو مثلا 5 روز این قرص را میخوری. خب این قرص را میخوری، در طرف میگه که من که امر نکردم. خب این امره. و حالا تعبیرات دیگری هم باشه، ممکنه در مقام به اصطلاح توصیف بگیم هست، اما وقتی دقت میکنیم میبینیم که نه، نشسته بر مسند طبابت و داره طبابت میکنه. کسی که دارد طبابت میکند و این برداشت را از حرفش دارن دیگران، معلوم نیست بتونیم بگیم سبب اون به اصطلاح خوردن دارو و مصرف دارو نیست. سببیت براش اثبات میشه. تا سببیت اثبات شد میشه جز مسئله دومی، شکل دومی میشه. شکل سوم اینه که طرف هیچ چیزی نمیگیرد، یعنی مزد نمیگیره که بگیم قرارداد اجاره است، و مسئله بیماری یه نفر مطرح میشه، توضیح میده که برای این بیماری مثلا فلان جور عمل میکنن، یعنی صرفا یک کار توصیفی نه یک کار تجویزی. اگر این طور باشه خب معلوم زامن نیست، ولی اگر رسید به گونه‌ای به هر عبارتی به هر شکلی گفت تجویز استفاده شد، یعنی امره، خب این تجویز که میکنه سببیت براش اثبات میشه در مصرف اون دارو و اون اقدام طبی. حالا گفتیم سبب هم که از نظر عرف در اینجا اقوا هست از مباشر. این را اگر دقت بفرمایید به نظرم صور مختلف الان واضح شد. اما این که این زمانی که حالا ما گفتیم دلیلش چه هست، مسئله بعدی ما هست که حالا دلیل این که طرف ضامنه چی هست. فرمودن که دلائل مختلف و متعددی داریم. این دلیل به اصطلاح اولی که مطرح کرده بحث اجماع هست. گفتن که اجماعا باید بگیم این ضامن هست. خب ما یه بحثی داریم که اجماع اگر دلیلش را ما بدونیم، مدرکش را بدونیم، خودش حجت مستقل حساب میشه. خب همه میدونیم نه. در اینجا اجماعی که فرمودن اجماع مدرکی هست. ما مدرکش هم داریم، روایات متعددی که حالا انشاءالله عرض میکنیم. بنابراین اجماع به عنوان یک دلیل که بگیم ما میدونیم همه فقها به شما که عرض کنم این فتوا رو دادن، اولا مدرکش را در آیات و روایات پیدا نمی کنیم. حالا که مدرک را پیدا نمی کنیم، یه نحوه کشف می کنه این اجماع از این که مثلا نظر معصوم یه چیزی بوده که در قالب حدیث به ما نرسیده، و از این جهت اجماع حجت میشه. اما اون چی که الان اینجا داریم اینه که نه، ما روایات متعددی داریم که از اون روایات استفاده می شود زمان طبیب، و همین دلیل کافی هست برای ما و اجماع مستقل در قبال این ادله نمیتونیم مطرح کنیم. این یه مسئله. مسئله دوم روایاتی هست که در این باب ذکر شده. حالا بعضی از روایات خصوص طبابت را که محل بحث ما هست گفته، بعضی از روایات اطلاق و عموم داره که هر کس کاری را در مقابل اجرت انجام بدهد و خراب بکنه ضامنه، که اون به اصطلاح روایات را هم حالا انشاءالله عرض میکنیم. مجموع این روایات ازش استفاده میشه که طبیب چیه؟ ضامن هست. یک روایت که ما اینجا داریم اینه که در کتاب وسائل باب 24 از ابواب موجبات زمان حدیث اول از سکونی، من تتبب او تبیتره فلیأخذ البراءه من ولیه، اگر کسی پزشکی پیشه کند یا بیتار بشه، بیتار دامپزشک هست، یا دامپزشکی پیشه خودش قرار بده، حتما از ولی اون مریض چی؟ اخذ براءت بکنه. که حالا این را عرض کردیم در مسئله بعدی به شما که عرض بکنم مطرح میکنیم، الان محل بحث ما نیست، ولی این روایت بر اون هم دلالت داره که اخذ براءت کرده. حالا اگر اخذ براءت کرد، گفت آقا من اقدام میکنم ولی اگه ضرری متوجه شما شد من ضامن نیستم، ببینیم این چه میشه، اون بحث بعدی هست. اما مسلماً اگر اخذ براءت نکند میفرماد فهو ضامن، یعنی اگر که هر گونه افسادی رخ داد از طرف طبیب ضامن هست. خب هم پزشکی و هم دامپزشکی را میبینید اینجا ذکر فرموده و ضامن بودنش را هم فرموده، و میبینید که شامل هر دو صورت مباشرت و امرم میشه. من تتبب فهو ضامن. خب تتبب دو شکل متداول و رائج داره، یکی این که خودش مباشرتن یک کار پزشکی را انجام بده، دوم این که دستور بده، تجویز بکنه. در هر دو صورت تتبب صدق میکنه، یعنی این طبابت کرده الان، همین که تتبب صدق کرد میبینید که میفرماد فهو ضامن، من تتبب فهو ضامن، این ضامن هست و بایستی در این رابطه پاسخگو باشه. خب این یه مسئله هست. در مسئله چهار هم به شما که عرض بکنم، دو تا حدیث بود که یکی در متن عروه ذکر شده بود که روز قبلی درسی خدمتتون خوندیم، لصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام که راویش حلبی هست، در کتاب وسائل باب 29 از ابواب احکام اجاره حدیث 19 می فرماید که فی الرجل یعطی الثوب لیسبغه، یک فردی هست لباسی بهش میدن که رنگ کنه، فرقی نمیکنه اجاره هست دیگه، حالا چه رنگ بخواد بکنه چه درمان بخواد بکنه، این همش مثل همه. حضرت پاسخی که دادن ناظر به صرف سباق نفرمودن، فرمود کل عامل اعطیته اجرا الا ان یصلح فافسد فهو ضامن، فرمود هر کسی که مزد بگیره، یعنی همین قرارداد اجاره انگار منعقد شده، مزد بهش میدی که یه کاری را به خوبی برای شما انجام بده، خرابش میکنه، این ضامن هست. طبیب هم گفتیم که مزد میگیره برای این که اصلاح کنه، حالا اینجا چه شد؟ خراب شد، بدترش شد مریض، این ضامن هست. این یک حدیث هست که گفتیم. حدیث دوم به شما که عرض بکنم حدیث ابی الصباح هست که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القصار هل علیه زمان، میگه که سوال کردم از امام صادق علیه السلام که آقا لباس شویی هایی که هم حالا مثلا لباس شویی در خب شهرها هست، خشک شویی مثلا میگه بردیم لباس را خشک شویی، حالا رفته اون برده خشک شویی و خرابش کرده، لباس را آوردن حالا نمیدونم کوچک شده، رنگش تغییر کرده، پاره شده، هل علیه زمان، آیا این ضامن هست؟ فقال علیه السلام نعم، کل من یعطی الاجر لیصلحه فیفسد فهو ضامن، این همون عبارت صحیح حلبی، این روایت ابی الصباح هم هست که اینم در همون باب 29 از ابواب احکام اجاره حدیث 13 هست. بنابراین سه تا حدیث داریم که از این سه تا حدیث استفاده می شود که طبیب ضامن است. خب این سه تا حدیث را به عنوان مدرک خصوص مسئله داریم. یه چیز دیگری داریم به نام قاعده اتلاف که اونم دلیل در این مسئله میتونه باشه. قاعده اتلاف را انشاءالله در روز آینده درسی که حالا فردا هم مبعث هست و تعطیل هست و میفته به هفته آینده انشاءالله، قاعده اتلاف را بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.